أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل ششم که احکام خیار بود چند مسئله مطرح است. مسئله اولا گذشت. در مسئله اولا چند جهت بود که همه اون جهات مورد بحث قرار گرفت. الان مسئله ثانی است. مسئله ثانی است که حالا که ثابت شد خیار حق است نه حکم و ثابت شد که به ارث برده می شود، آیا ارث این خیار تابع ارث متعلق خیار است یا نه؟ برای اینکه خیلی از موارد محل ابتلاست که اون متعلق خیار به ارث برده نمی شود ولی محتمل است خیار به ارث برده بشود. مثلا برای اون مثال‌های ذکر کردن، یکی از مثال‌هاش این است که اگر کسی زمینی رو خرید یا زمینی رو فروخت با یه خیاری از اقسام 14 گانه خیار، این ذوالخیار بود و مرد، ورثه این متوفا دو قسمت، بعضی از زمین ارث میبرن مثل فرزندان او و بعضی ارث نمیبرن مثل همسر او. چون همسر از زمین ارث نمیبرد و مورد معامله هم زمین است و خیار هم به همین عقد تعلق گرفته، آیا کسی که از عین ارث نمیبرد از حق متعلق به عین ارث میبرد یا نه؟ موارد دیگری هم ذکر کردن ولی اون مسئله که مرحوم شیخ انصاری و دیگران درک کردن این مسئله ارث زوج است. آیا خیار به ارث برده می شود ولو عین با ارث برده نشود یا نه؟ فیه این صورت مسئله، فیه وجوه و اقوال اربعه، چهار قول در مسئله است. یکی این که زن بالقول المطلق ارث میبرد، یکی این که زن بالقول المطلق محروم از ارث است، یکی این که فرق گذاشتن بین این که اون ممنوع از ارث منقول عنه باشد یا منقول الی، زمین را خریده باشد یا زمین را فروخته باشد. تفصیل سوم این است که قول سوم که تفصیل است این است که اگر اون ممنوع منقول عنه باشد ارث نمیبرد، منقول الیه باشد ارث میبرد. تفصیل چهارم به عکس این است. پس فیه وجوه و اقوال. منشأ این اقوال چهارگانه این است که خیار که حق است، حق چیست؟ حق آیا اضافه بین ذی حق و متعلق است یا که مرحوم آخوند و امثال مرحوم آخوند رضوان الله علیه می‌فرمایند، یا حق خودش مضاف است به نحو اختصاص شیء ولو متعلق است به امر دیگری. اگر حق صرف اضافه بین ذی حق و متعلق بود و اضافه قائم بین دو شیء است و عهد و شیئین به وارث نمی رسد، پس این حق هم به او نمی رسد. ولی اگر حق خودش متعلق بود، خود مضاف بود نه اضافه، گرچه قائم به یک عین است ولو اون عین به بعضی از ورثه نرسد، خود این حق قابل نقل و انتقال و ایراث است و ارث برده می شود. سر این اقوال چهارگانه یکیش این است که خیار که حق است، حق اضافه بین الامرین است یا خود حق مضاف است. این یک منشأ برای اختلاف اقوال چهارگانه. اختلاف دیگر مربوط به خصوص حق الخیار است که آیا خیار سلطه بر طرفین است، یعنی ذوالخیار باید مسلط باشد آنچه را در دست اوست رد کند و آنچه در دست خریدار است استرداد کند. مجموع این دوتا حق را میگن خیار. خیار آن است که ذوالخیار مسلط باشد، بتواند آنچه در دست اوست رد کند، آنچه در دست طرف مقابل است استرداد کند. اگر چنانچه حقیقت خیار سلطه بر دو مال بود، چه منقول الی، هر کدام زمین باشد، زن سلطه بر رد اون ندارد، لذا ارث نمیبرد. پس منشأ پیدایش این اقوال چهارگانه، یکی تحلیل ماهیت حق است که الحق ما هوه، که آیا حق اضافه بین ذی حق و متعلق است یا حق خودش مضاف است و قائم بشه دیگر. این یک مبنا، یک محور تحلیلی. دوم اینکه خیار که حق است مجموع دو تا سلطنت است یا یک سلطنت. مجموع سلطنت رد ما به یده و سرداد ما به ید غیره این است، یا نه حق استرداد است ولو حق رد نداشته باشد. چون معنای خیار و معنای حق مختلفون فی هست، این اقوال چهارگانه پدید آمد. به تحلیل حق در مسئله آن است که در بین اقوال چهارگانه، زن و مانند آن که از عین ممنوعن ارث میبرن، از خیار ارث میبرن بالقول المطلق، چه ممنوع منقول عنه باشد چه ممنوع منقول الیه باشد. پس دو تا مدعاست، یکی این که زن ارث میبرد، یک یه این که بالقول المطلق ارث میبرد. این دو برای اثبات اصل ارث و برای اطلاق این ارث، ما باید مقتضی ها را تبیین کنیم، مانع ها را برطرف کنیم. اگر مقتضی ارث وجود دارد، مانع ارث مفقود است، در بین اقوال چهارگانه همه قول اول میشه حق، نه قولی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله انتخاب کرده. پس فالامر فی مقامین، یکی این که مقتضی خیار ارث وجود دارد، دوم این که مانع ارث مفقود است. فعلا درباره اقتضای ارث مطرح است. ادله ارث مطلق است، عنوان ما ترک مطلق است، چه عین چه منفعت چه انتفاع چه حق، همه این عناوین چهارگانه زیر مجموعه ما ترک است. اگر کسی مالک عین بود یا مالک منفعت بود یا مالک انتفاع بود یا مالک حق بود و هیچ کدام از اینها به نحو تقویم نبود، به نحو حیثیت تغییده نبود و محدود به زمان عمر نبود، زمان حیات نبود که موانع قبلی بود گذشت، مال خود این شخص بود و این شخص مورد حق بود، نه مقوم حق، نه با حیثیت تغییدی، نه محدود به زمان حیات، مالک این حق بود. وقتی مرد این حق به اقسامه الاربعه به ورثه میرسه، چه مالک عین باشد، چه مالک عین اندفاع باشد، چه مالک منفعت باشد، چه مالک حق. پس ادله ارث عام است، عموم دلیل ارث شامل می شود، عنوان ما ترک شامل می شود و مانند. بله گفتم اونجا حیثیت تغییری است دیگر. در اون جایی که حیثیت تقییدیه است به خود اون متحیث برمیگردد، به دیگری بر نمیگردد. اما اگر چون چه حیثیت تقییدیه نباشه، بله انتفاع رو نه، اون حقیست قائم به عین. اگر حق قائم به عین بود ولو عین رو کسی ارث نبره، حق قابل ارث است، مگر اینکه ذی حق مقوم باشد، یا حیثیت تقییدیه مطرح باشد، یا محدود باشد به زمان حیات ذی حق که راهش گذشت. منفعت مثل خانه استیدار میشه. خب اگر چون چه برای اینکه خود حق جزء ما ترک است، ادله ارث لسانش این است که مالک به جای مالک می نشیند یا ذی حق به جای ذی حق می نشیند، این کارش تنزیل است. عنوان ما ترک هم شامل این اقسام چهارگانه می شود. اگر کسی عین را یا منفعت را یا انتفاع را یا حق را ترک کرد، به ورثش می رسد. حق اکتشاف یک معدن را، حق تألیف یک کتاب را، حق اکتشاف یک صنعت را، حق اکتشاف دارو را، این حق مال ورثه اونهاست. چون عنوان ما ترک شاملش میشه، وقتی عنوان ما ترک شامل شد به ورثه می رسه. در ادله ارث که نیامده عین که، فرمود ما ترک. اگر چیزی را که مورث ترک کرد، هر چرا که مورث ترک کرد به وارث میرسه. بله اینجا حیثیت تقییدی است دیگر. بله دیگر، یعنی چون حیثیت تقییدی است میره، چون مقید است به اینکه این شخص طالب علم باشه یا خوابگاه دانشجویی، مقید است به اینکه این خوابنده دانشجو باشه. این حیثیت تقییدی است. وقتی اینها سفر کردن یا نیستن، دیگه به دیگری منتقل نمیشه. نه دیگه او چیز ترک نکرده که. با رفتن او حق رفت، نه اینکه با رفتن او حق موند. اگر حیثیت تقییدی است، اون شی با رفتن متحیز از بین می رود. خب محور بحثم اونجاییست که مستحق مقوم نباشه، یا حیثیت تقییدی نباشه، یا اون حق محدود مادام حیات نباشه. در چنین کاری هم ادله ارث به عمومها و اصلاقها شامل می شود، هم ادله میراث. ادله ارث میگوید به اینکه این طبقه اول، دوم، سوم به ترتیب به جای مورث می نشینند. ادله موروث میگوید ما ترکه المیت و فاول وارثه. هم اون دلیل اطلاق دارد که برای نقل و انتقال است، هم این دلیل اطلاق دارد که تنزیل وارث منزله مورث است، که مالک را به جای مالک می نشاند. خب این مطلق است. حالا باید ببینیم دلیل ارث اطلاق دارد، اما دلیل موروث، دلیل میراث که ما ترک است، او هم اطلاق دارد یا ندارد. این مبتنی است بر این که اگه ما مبنای مرحوم آخوند رو پذیرفتیم، با دشواری روبرویم. چرا؟ برای که رو مبنای ایشون و هم فکران ایشون، خیار حق است و حق اضافه بین طرفین است، یعنی اضافه بین ذی حق و متعلق، اضافه قائم به طرفین است. اگر دو طرف نبود اضافه نیست، یک طرف بود دیگه اضافه نیست. اگر گفتن این دیوار شرقی محاذی دیوار غربی است، اگر دیوار غربی فرو ریخت دیگه ما محاذاتی نداریم، یعنی که محاذات بین الجدارین است. اگر دیوار شرقی موجود است و دیوار غربی فرو ریخت، یه محاذاتی در کار نیست. خیار حق است بین ذی حق و متعلق. متعلق چه زمینه است، وقتی به زن ارث نرسد اضافه کجا موجود است؟ خیار اضافه است بین ذی حق و بین متعلق. اون متعلق که جزء ما مشمول ما ترکه المیت فهو لوارثه نمی شود، برای اینکه این زمین فقط مال سایر ورثه است، به زن نمی رسد. این خیاری که اضافه است بین متعلق حق و متعلق، متعلق وجود ندارد. چون متعلق وجود ندارد بنابراین جا برای اضافه نیست. این بنابر اون که ما خیار را اضافه بدانیم. لکن حتی اگر خیار را اضافه بدانیم می توان گفت اینجا حق وجود دارد و ما ترک هست و به زن ارث می برد. میرسد. چرا؟ برای اینکه انشاءالله در بحث‌های آتی روشن خواهد شد که خیار حق است کما ثبته و متعلق به عقد است نه به عین کما سیعت. انشاءالله خیار حق متعلق بالعقد لل عین. چکار داریم به عین؟ عقد هم یه امریس بقادار. الان اگر کسی 50 سال قبل زمین را فروخته، خانه را فروخته، بعد از 50 سال به فهم مغبون شده، خب شرعا خیار دارد، میتواند اون معامله را فسخ بکند و ثمن خانه خود را بگیرد. رو 50 سال گذشته، منتها نمیدونست، غافل بود، الان فهمید. عقد یه امر بقاداریه. اگر خانه رو به کسی 50 سال قبل فروخته، الان نمیتونه بگه من پس میگیرم، که اوفو بالعقود میگه واجب است وفا بکنی. این عقد است که تا 100 سال یا کمتر یا بیشتر میمونه، چه بین دو شخص حقیقی، چه بین دو شخصیت حقوقی، چه بین یک شخص حقیقی و یک شخصیت حقوقی، یه امر بقاداریه. و خیار عقد حقی است متعلق به عقد. چکار به این دارد؟ این خود برسد خود نرسد. بنابراین چون خیار حق است و متعلق است به عقد و عقد به ما ترک المیت است، یه تعهدی است که ورثه‌ام باید وفا کنند. اگر به ما ترک المیت است به ورثه ارث میرسد، اگر ما خیار را رو مبنای مرحوم خود اضافه بینه مستحق و متعلق بدونیم، چون طرفین به این زن میرسد پس بنابراین خیارم به او میرسد. حالا او چه سودی در این فصل دارد؟ ممکن است که بهره از سایر وراث ببرد، مطلب دیگه است. الان فرض کردیم که مول مورث قبل الموت یه زمین رو خرید یا خانه رو فروخت. این که زمین رو خرید یا خانه رو فروخت و خیار داشت و مرد، این خیار به ورثه ارث می‌برد. پس صورت مسئله آن است که مورثی معامله کرده خیاری و خیار منقضی نشده بود و این شخص مورث مرد. خیار حقی است متعلق به این مورث و ورثه میرسد و بعضی از ورثه از اون زمین محرومند. آیا خیار به او هم به او ارث میرسد یا نه؟ مختار این است که خیار به او ارث میرسد الا ای تقدیره. چه ما خیار را اضافه بدانیم که مرحوم آخوند گفتن که حرف ناسوابی بود، یا خیار را مضاف بدونیم که ما هو سوا. خیار اگر چونچه اضافه باشد، طرفین اضافه به زن می رسد. یکی این که او به جای مورث می نشیند به ادله ارث، یکی این که عقد جزء تعهداتی است بقادار، جزء ما ترک میت است، به این شخص می رسد. ولو منشأ این رسیدن این باشد که حق را بخواد استیفا کند، چون حق الخیار به او تعلق گرفته. و اگر مبنای صحیح‌تر را گفتیم، گفتیم خود خیار مضاف است نه اضافه. اگر خیار مضاف بود نه اضافه دیگه، ولو قائم به شیء دیگه باشه عیب نداره، اما در هویت او دخیل نیست، در ماهیت او دخیل نیست. او اگر بخواد مستقر بشه احتیاج دارد به متعلق. بنابراین اگر خیار مضاف بود کما هو الحق، خودش مصداق ما ترک است، این ما ترک به زن میرسه. بلو جوهر منتفی نیست، جوهر در خارج موجود است، جوهر مال مال او نیست. اون که میت است که ادله ارث وارث را به جای مورث می نشاند، چون زن از همه اموال منقولش ارث می برد دیگر. پس زن جزء وراثه. این که فرمود یک هشتم می برد در بعضی از صور، یک چهارم می برد در بعضی از صور، همین دیگه. پس زن طبق ادله ارث به جای مورث نشسته است. اون عقد هم یه امر بقاداری است، جز ما ترک میت است به ورثه میرسد. پس اگر خیار حق بود و حق اضافه باشد، طرفین به زن میرسد. اگر حق مضاف باشد کما هو الحق، خود حق خود خیار به زن ارث برده به زن از راه ارث میرسد، ولو متعلقش به اون ارث نرسد. پس از در نصاب اقتضا ما هیچ کمبودی نداریم، مقتضی ارث به کلاشقیه موجود است بلا ریب. هم از نظر اینکه وارث را به جای مورث بنشاند تام است، و هم اینکه عقد را به این وارث منتقل کند تام است. نه، یه وقت است که کسی کافر است، بل کافر به جای مسلمان نمی‌شیند، اسباب سر ارث نمی‌برد. یه وقت است که کسی قاتل هست، قاتل به جای مقتول نمی نشیند و از او ارث نمی برد. اما وقتی این چنین موانع نباشد، دو طرف این دلیل تام است. هم ادله میراث این زن را به جای مورث می نشاند، هم ادله ما ترک اون حق را به زن منتقل می کند. دو طرف وجود دارد. اگر خیار اضافه بود، حق بود، حق اضافه بود، طرفش هست. اگر خیار خودش حق بود و مضاف بود، که به الاصاله مشمول ماترک هست. آزاد تمام کلام فلجهت الاولا که مقتضی ارث تام است. اما در باره مانع ارث گفتن به این که زن که از این ارث نیبرد، زن از زمین ارث نیبرد، گفتیم خب نبرد. خیار که به این تعلق نمیگیرد، خیار حقی است به عقد تعلق میگیرد. پس اگر زن ممنوع از ارث زمین بود، آسیبی به ارث خیار نمیرساند، زیرا خیار حقی است متعلق به عقد و عقد بقادار است، متعلق به این نیست. هذا اولا. اما مانع ثانی که ذکر کردن این است که گفتن که شما بخواید خیار را به این زن منتقل کنید. خیار عبارت از مجموع دو تا سلطه است. خیار آن است که ذوالخیار مسلط باشد، اون چه در دست اوست رد کند و اون چه در دست خریدار است استرداد کند. پس سلطه بر دو جهت لازم است. چون سلطه بر دو جهت لازم است، چه ممنوع منتقل آن باشد، چه ممنوع منتقل الیه باشد که قول دوم همین بود، زن ارث نمی‌برد. یعنی چه؟ یعنی اگر این مورث زمینی را فروخته باشد به بیع خیاری، این زن ارث نمی‌برد. زمینی را خریده باشد به بیع خیاری، این زن ارث نمی‌برد. چرا؟ برای اینکه زن خیار عبارت از سلطه بر دو طرف است. زن بر زمین مسلط نیست، خواه منقول عنه باشد، خواه منقول الیه باشد، خواه ممنوع عنه باشد، خواه ممنوع عنه چیز دیگه باشد، این مسلط نیست بر دو طرف. او سلطه بر رد العین ندارد اگر زمین را شوهرش خریده باشد. سلطه بر استرداد العین ندارد اگر زمین را خرید فروخته باشد. وقتی خیار حقی است ملتئم و مرکب از دو سلطه و زن بر زمین سلطه ندارد، خواه منقول عنه باشد خواه منقول الی، و خیار هم عهد با یک سلطنت حاصل نمی شود، بنابراین او بالقول المطلق از ارث این خیار زمین محروم است. این اصاره فرمایش مرحوم شیخ و هم فکرانش. این بیان ناسواب است، برای اینکه کی گفته که خیار عبارت از سلطه بر عین است؟ اول خیار سلطه بر حق عقد است، این باید مسلط باشد عقد رو منحل کند. چه کار به معقود علیه ما دارد؟ چه کار به عوضین دارد؟ خیار که به عین تعلق نمیگیرد، به عقد تعلق میگیرد. وقتی عقد منحل شد، حالا مبی گاهی ارز است گاهی سمن ارز است، اینا خصوصیات خود عوضین است. وگرنه اون چرا که محور اصلی خیار است، این است که مسلط باشد بر حل عقد یا ابقای عقد. این عقد سلطه پذیر است. یک. ثانیاً قابل نقض است. شما در مسئله جعل الخیار للاجنبی اونجا چی گفتید؟ گاهی طرفین کارشناس نیستن، هر دو یک کارشناس خبیر صیغه را به رسمیت میشناسن، بر او خیار جلب میکنن، یا یکی از دو طرف بر او خیار جلب میکنن. او بیگانه است، او که مسلط بر مبی نیست، او که مسلط بر سمن نیست، او مسلط بر عقد است طبق قراردادهای طرفین. کی گفته حقیقت خیار سلطه بر مجموع دو تا سلطه است؟ کار به عقد عین ندارد اصلا، کار به عقد دارد. شما در اون جایی که برای شخص ثالث خیار جعل میکنند، اون شخص ثالث که بیگانه از مبی است و بیگانه از سمن، هم نسبت به مبی اجنبی است هم نسبت به سمن اجنبی، سلطه ای ندارد، برای او خیار جعل میکنند، شما رو پذیرفتید. پس معلوم میشه خیار حقی است متعلق به عقد، کاری به عین ندارد. اگر حقی است متعلق به عقد و کاری به عین ندارد، سلطه بر عین دخیل نیست اصلا، نه بر یک عین نه بر دو عین. زن هم همین طور است، این مسلط بر عقد است و می تواند عقد رو به هم بزند. بله بله، این برای اینکه ما ثابت بکنیم به اینکه این شی مستقل نیست. اگر بگیم یه امر اعتباری است چگونه وجود دارد، بالاخره باید به یک امر مستقل برسد. این برای تأمین وجود اوست نه برای تأمین سلطه او. خیلی از موارد است که کسی بر اون این سلطه ندارد، الان این عرض قائم به اون عین است، اما اگر کسی خودش این عرض تولید کرده، یک کسی روی این پارچه روی این فرش نقاشی کرده، او حق نقاشی دارد نه حق عین. اجرت نقاشی رو باید بگیره. چه کار داره به فرش که بخشی از فرش مال او باشه؟ ممکنه از فرش محروم باشه اما از حق نقاشی بهره ببره، ممکنه از کاغذ محروم باشه اما از اون خطاطی بهره ببره. غرض آن است که این نقش ممکنه مال کسی باشه، اون عین مال کس دیگه باشه. زن مسلط بر خیار است، خیار حقی است متعلق به عقد، کاری به عین نداره. چه اینکه جعل الخیار للاجنبی هم همینطوره، اجنبی با اینکه سلطه بر مبی یا سلطه بر سمن ندارد، معذالک مسلط بر خیار است. همونطوری که جعل الخیار للاجنبی که محروم از عوضین است صحیح است، انتقال حق الخیار به زوجه که محروم از زمین است بلا مانع است. پس این استدلال مرحوم شیخ و امثال شیخ ناتمام است. حالا بقیه فرمایشاتشون برای بعد. والحمدلله.